پارسی گویان
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران و دوستداران شیرین ترین زبان جهان، سلام. پارسیگویان جهان شاخه های سبز درختی کهن و تناورند که در زمین اندیشه و فرهنگ و هنر و تمدن ریشه های استوار داره. پارسی حلقه وصل این مردمان شایسته است. زبانی شیرین و شکرین که برنامه پارسیگویان به پاس اون تقدیم شما میشه. سپاس از همراهی شما خوبان.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ان قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
یکی از مهمترین زبانهای ایرانی شرقی، زبانیه که از دره رودخانه زرافشان به بخشهای بزرگی از سمرقند رفت. سپس سر تا سر قلمرو ترکستان و فرارود رو در بر گرفت. دکتر محمد جعفر محمدزاده، استاد و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، برای ما از زبان تجاری راه ابریشم میگه. از ابزار کهن ارتباط و پیوند مردمان سرزمینهای شرق و غرب آسیا. از زبان سغدی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت همراهان صمیمی و همیشگی برنامه پارسیگویان. در برنامه‌های قبل درباره زبان‌های ایرانی دوره میانه صحبت می‌کردیم و تا جایی که امکان و مجال فراهم بود راجع به مهمترین زبان از زبان‌های دوره میانه، یعنی زبان پهلوی، با زیرشاخه‌های اون صحبت کردیم و گفتیم که زبان پهلوی دو گویش متداول داشته، یکی گویش پهلوانیک و دیگری گویش پارسیک، و همچنین از خط و زبان زند اوستا صحبت کردیم و همچنین از آثاری که از مانی به خط مانوی به جا مونده صحبت کردیم به عنوان زیرمجموعه ها یا وابسته های زبان پهلوی. و اما دومین زبان از گروه زبانهای ایرانی دوره میانه، یعنی دوره‌ای که از نظر زمانی از دوره اشکانیان آغاز میشه و تا پایان دوره ساسانیان و حتی در قرنهای اولیه ظهور اسلام هم رواج داشته و ادامه داشته، دومین زبان سغدی هست. ولایت سغد امروزه نام یکی از ولایت‌هایی است که در کشور تاجیکستان است و مرکز اون ولایت رو شهر خوجند به اصطلاح می‌دونیم. استانی که امروزه به این نام می‌شناسیم تقریباً یک سوم جمعیت و مساحت کل کشور تاجیکستان رو شامل میشه. اما در گذشته ولایت سغد یکی از ولایات پادشاهی هخامنشی واقع در سرزمین پهناور ایران بوده و شهر سمرقند هم مرکز اون بوده. در سنگ نوشته های داریوش نام این ولایت رو سوگوده و نام مردم اون رو سوگدویی گفتن و نوشته شده. در متون اوستایی هم نام این ولایت سوگده اومده و کلمه سوگدوشیانه در متون اوستایی به معنی جایگاه و محل سکونت سوگدیان گفته شده. اون چیزی که مسلمه این است که این زبان گرچه در مجموعه زبانهای ایرانی دوره میانه شناخته میشه، اما از جهت ساختار، واژگان و سایر ویژگی‌های زبانی با زبان‌هایی مانند زبان‌های پهلوی، خارزمی، ختنی و سایر زبان‌های ایرانی قدری متفاوت بوده و به طور کلی زبان مردم بخارا رو زبان سغدی می‌گفتند و نوشتند و گرچه امروزه فقط آثاری از گذشته به جا مونده و گویشورانی از این زبان امروزه وجود ندارن و ما امروز کسانی رو نمیشناسیم که به این زبان سخن بگن، اما در منابع مختلف از جمله در آثار مورخین اسلامی به ویژه از قرن چهارم به بعد و در نوشته هایی از جمله نوشته های ابو ریحان بیرونی که اوایل قرن پنجم نوشته شده اشاره به این زبان شده و در میان آثاری که در قرنهای اخیر هم در ترکستان چین پیدا شده نشانه های این زبان به دست اومده و آثاری پیدا کردن که نشون میده این آثار به زبان سغدی نوشته شدند. از جمله آثار به جا مونده از زبان سغدی یکی سنگ نوشته سه زبانه است که به زبان ترکی باستان و زبان چینی و یه زبان ناشناخته دیگر در پایتخت قدیم اویغورها که همون مغولستان شمالی باشه، که در مغولستان شمالی که باز هم در محدوده شمال کشور چین هست یک سنگ نوشته پیدا میشه که این سنگ نوشته میبینن که پژوهشگران به سه زبان هست، یکی به زبان ترکی باستان هست یعنی ترکستانی، یکی به زبان چینی هست و یکی به یک زبان ناشناخته دیگری هست. بعدن در اثر پژوهش ها معلوم شد که این زبانی که در کنار اون دوتا زبان دیگه بوده، یعنی در کنار زبان ترکستانی و چینی، این زبان سغدی بوده و بیشتر کشفیاتی که از این نوشته های این زبان به اصطلاح به دست اومده مال همین قرن اخیر بوده، یعنی در قرن بیستم بوده که در محدوده کشور کنونی تاجیکستان به اصطلاح به دست اومده و بخشایی هم در شمال چین، بخشایی هم در آسیای میانه و ماوراءالنهر در شهر مرو هم آثاری و سفالینه هایی به دست اومده که نشون میده که این زبان و خط مربوط به قوم سغد و فرهنگ سغد و مردمانی بوده که با اون زبان صحبت میکردن. اون چیزی که از کشفیات میتونیم به دست بیاریم و دریافت شده اینه که مردم سرزمینهای سغد، مردمی که به سغد معروف بودن یا سغدی معروف بودن، دارای فرهنگ و تمدن بودن و فرهنگ و تمدنشون ضمن اینکه زبانشون ویژگی‌های مستقلی داشته با اقوام دیگر ایرانی ارتباطات فرهنگی و زبانی هم داشتن، کما اینکه از واژگان سغدی ممکنه امروز در زبان فارسی هم پیدا بشه و قطعاتی از آثار پهلوی هم از داستان رستم و حتی کتاب کلیل و دمنه هم به این زبان راه پیدا کرده و در کتیبه ها و نوشته ها ما میتونیم آثاری از اون رو پیدا بکنیم. و نکته پایانی که باید به اون اشاره بکنم و یک درسی همگان برای تاریخ باید از این بگیریم، زبانها نیاز به مراقبت دارند و اینی که تأکید این کمترین همیشه بر این هست که ما باید از زبان مراقبت بکنیم و نه تنها از زبان ملی و رسمی مراقبت بکنیم، بلکه باید از زبانهای قومی ایران هم مراقبت بکنیم، بر اینه که وقتی زبان یک قومی از بین رفت، فرهنگ اون قوم هم از بین میره و آثار اون قوم از بین میره و به مرور هر چقدر آثار و هر چقدر نشانه های اون فرهنگ هم هست از بین میره و چیزی در دست ما نمیمونه. و بنابراین در کنار حفظ زبان ملی باید زبانهای اقوام ایرانی هم از اونها مراقبت بشه تا فرهنگ اقوام از بین نره. اگر فرهنگ اقوام از بین بره، بخشی از هویت ملی یک کشور آسیب دیده. پس به موازات این که تمام ما باید تلاش بکنیم برای حفظ زبان ملی، به نظر میرسه درس‌هایی که از تاریخ میگیریم از اضمحلال این گونه زبان‌ها، این رو به ما میرسونه برای این که ما فرهنگ‌ها و خرد فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های اقواممون آسیب نبینه، باید تلاش بکنیم که در کنار زبان ملی، زبان‌های قومی هم باقی بمونه و زبانهای قومی اگر باقی بمونه میتوانن مانند چشمه‌های جوشانی همواره زبان ملی و رسمی رو تراوت ببخشن و همواره نو به نو بکنن و داد و ستد بین زبان ملی و زبانهای قومی برقرار باشه. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
رسوای زمانه از سروده های بهادر یگانه، شاعر و ترانه‌سرای دهه های 40 و 50 است. تصنیفی که با آهنگسازی مهندس همایون خرم پخش شد و بعد از آن اساتید فراوانی به بازخوانی آن پرداختند. رسوای زمانه را با صدای علیرضا قربانی بشنوید.
زمین آسمان تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد به ناله های من، رسوا
یکی از فرازهای داستان رستم و اسفندیار آنجاست که کتایون، همسر گشتاسب، خردمندانه تلاش می کند تا مانع از حرکت فرزندش اسفندیار برای بستن دستهای رستم و زال شود. این فراز از داستان داستانها را با نقالی پریسا سیمین مهر بشنویم.
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد راه. ادامه نقل رستم و اسفندیار. خب تا به اینجا شنیدیم که گشاسب پدر اسفندیار شرط دادن پادشاهی به پسر را آوردن رستم و زال و فرامرز آن هم دست بسته به دربار گذاشته بود. کتایون این زن خردمند مادر اسفندیار سخنها رو شنید. خودشو به نزد اسفندیار میرسونه، بلکه شاید بتونه اون رو از رفتن به این راه باز بداره. کتایون خورشید رخ پر ز خشم، به نزد پسر شد پر از آب چشم. گفت ای یادگار از گلان، ای مادر، از برادرت بهمن شنیدم که به زابلستان میروی. میخواهی دست زار و رستم را ببندی؟ ببندی همین رستم زال را؟ خداوند شمشیر و کوپال را؟ پند مادر بشنو و از این راه باز کرد. رستم پهلوان خردی نیست، او جهان پهلوان است. او جگر دیو سپید راز پهلو بیرون کشیده از برای شاه کاووس و برای آبروی ایران و پهلوانان ایرانی پهلوی پور خود سهراب را دریده. آزموده را آزمودن خطاست و میدانم همه اینها بر سر تاج و تخت است. نفرین بر این تاج و تخت، که نفرین بر این تخت و این تاج باد، بر این کشتن و شور و تاراج باد. آه که بر سر این تاج و تخت چه سرها که به باد نرفت. و در ادامه کتایون میگوید فرزندم تو جزء این کسان مباش، مده از پی تاج سر را به باد، که با تاج خود کس مادر نزاد. به بلا میفکن این جان جوان را، جز از سیستان در جهان جای هست. و کتایون میداند تنها مهره‌ای که بر دست گشتاز پست رستم است، که میتواند بر این صفحه شطرنج پیروز شود. و در ادامه به لابه و التماس میگوید مادر اسفندیار مرا خاک سار دو گیتی مکن، بستن دست جهان پهلوان کاریست ناروا، او از نیکان توست. کتایون میگوید اما پاسخ چند پهلوی اسفندیار این است: مادر چگونه کشم سرز فرمان شاه، چگونه گذارم چون این دستگاه. و میداند که رستم و آوردنش به آن شکل بهانه است، و اسفندیار هم میداند که رستم کیست. در ادامه باز میگوید مادر همان است رستم که دانی همی، هنرهاش چون زند خانی همی. نکوکار ترزو به ایران کسی، نیاید پدی در به جوی بسی. ولی چه کنم که فرمان شاه است، آنچه تقدیر باشد. مرا گر به زابل سراید زمان، بدان سو کشد گردش آسمان. رستم اگر سخن من گوش کند، قول میدهم مادر با او به احترام برخورد کنم. آخر ای اسفندیار جوان، همین خواسته به بی احترامی جهان پهلوان کافی است؟ ای داد از زیاد خواهی و خامی و جوانی. ببارید خون از مژه مادرش، همی پاک برکند موی از سرش. تو حریف جهان پهلوان نیستی، بسنده نباشی تو با پیلتن، از این در مرو با یکی انجمن. مبر پیش پیلشیان هوش خیش، نهاده بر این گونه بر دوش خیش. جهان پهلوان سر به این فرمان نمی برد، او به گوهرز جمشید دارد نژاد. شنیدم که او به کاووس گفت تو را پادشاهی نان در خور است، همه کارت از یکدیگر بدتر است. زمانی که طوس پهلوان میخواهد به فرمان کاووس دست به دست رستم بزند که بیرون ببرد، به یک پشت دستان گوه بافرین بزد پیش او طوس را بر زمین. به جوانی چون این سر به فرمان نداده، اینک چگونه به وقت پیری نام به باد دهد. ز مادر سخن در پذیر و مرو، به رای و خرد پند مادر شنو. وگر زین نشان کام تو رفتن است، همه کام بد گوهر آهرمن است. تو میدانی که این رای آهرمن است. و این همه سخن کتایون بر لوح زیاد خواهی اسفندیار اثر نکرد. اسفندیار راهی شد، راهی راهی بی بازگشت. این که ادامه داستان چه میشود، تا گاه دیگر. خرد همراه راهتان.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
Thank you.